بسیار شایع هست و هیچ مغایرتی با لایف زندگی ما نداره، ما میتونیم از درمانهای کم تهاجمی برای رفع علائمش استفاده کنیم. این درمانها چه چیزایی هستن؟ مثلا فرض کنید تزریق استیروئید تو فضای اپیدورال، یعنی یه تزریق در کمر انجام بشه و این باعث کاهش التهاب اونجا بشه. طبیعتا این کاهش التهاب کمک میکنه مشکلات کمتر بشه. و دیگر روش های کم تهاجمی، همه اینها میتونن به صورت موقتی علائم بیمار رو خوب بکنن. اگر من بیماری هستم که هر دو سه سال یه دفعه این علائم رو پیدا میکنم، حالا این دفعه مثلا به هر دلیلی میخوام زود تموم بشه و دو مرتبه برم تو فاز اون دو سه سال بعدی، میتونم از این روش ها استفاده کنم.
بله.
اما اگر بیماری داریم که علائم به صورت پیشرونده و متداوم و پشت سر هم هست، کانال به صورت آناتومیک ثابت شده که تنگه، این روش های درمانی تنگی کانال رو به صورت آناتومیک رفع نمی کنن. یعنی اون شکایت بیمار طبعا با این مشکل حل نمیشه، مشکل اصلی بیمار، به خصوص اگر نقص عصبی وجود داشت و مسائل کنترل ادرار و این مسائل پیش اومده باشه، حتما اینها نیاز به برطرف کردن اون تنگی آناتومیک نخاع دارن. انتخاب این که کدوم روش برای چه بیماری انجام بشه نیاز به این داره که بیماران ما بعد از اینکه احساس کردن زندگیشون مختل شده به یک جراح مغز و اعصاب مراجعه کنند یا به یک متخصص ستون فقرات مراجعه کنند، یا اینکه اگر شدت علائم خیلی شدید نیست به کسانی که در رشته درد فعالیت میکنند مراجعه کنند. اینها بیمار رو یه ارزیابی اولیه میکنند، بعد به تدریج بین خودشون اینا رو در واقع تقسیم میکنند، ممکن ادامه بدن یا به فرد دیگری انتقال بدن، ارجاع بدن فرد.
درست. بسیار تشکر دکتر صاحب. برای تنگی کانال نخاعی و کمری و همینطور بیرون زدگی و پارگی دیسک بین مهره‌ای، آیا ورزش کردن مفید است؟ و دیگه یکی، یک کسی که تنگی کانال داشته، سنش هم بالاست، پس از سالها آل پاهایش حالت بی‌حسی گرفته، انگشتایش بی‌حس است، ایره چی کار باید بکنه؟
همونطوری که متوجه شدیم چندین سال هست که تنگی کانال دارن و باهش کنار می اومدن. ببین، همون مرحله رو انجام دادن و خودشون در واقع اینو اداره کردن، ولی اخیراً انگشتای پا احساس بی‌حسی و کرختی پیدا کرده. اینجا اون علائم در واقع هشداری است که حتما در اسرع وقت به پزشک متخصص جراح مغز و اعصاب یا ستون فقرات باید مراجعه بشه.
بله.
تا از تشدید علائم نورولوژیک و پیشرفت اون جلوگیری بشه، به خاطر اینکه خب هر چقدر اینجا زمان نقش مهمی داره. این مسئله دوم، مسئله در واقع سال اول، مسئله نقش ورزش بود در تنگی کانال. ببینید، اگر من بخوام تشبیه بکنم ساختمان دیسک و در واقع بافت اطراف ستون فقرات رو، این خیلی شبیه به یک اسفنج ظرفشویی است و این وقتی که آبدار هست در واقع برجسته است. وقتی شما فشارش میدید و اینو مچالش میکنید، ارتفاعش کم. کم شدن ارتفاع باعث در واقع برجسته شدنش به داخل کانال و تشدید تنگی میشه. بنابراین تنگی استخوانی با ورزش کردن رفع نمیشه.
بله.
ولی تنگی که در اثر برجسته شدن ربات ها و لیگامان ها و خود دیسک به داخل کانال ایجاد شده و تشدید کرده اون تنگی استخوانی رو، به دلیل اینکه وقتی شما ورزش میکنین، باری که روی دیسک هست رو کمتر میکنین و دیسک ما در واقع هیدراته میشه و آبدار میشه، میتونه کمک کنه برای اینکه اون حملات کم تنگی کانال رو به کاهش بدید.
بسیار تشکر دکتر صاحب صابری از توضیحات خوب و ارزشمند شما. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان و شما را هم به خدای متعال میسپاریم. امید است بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه و با توجه به مشکل دردهای کمری و مشکلات دیسک بین مهره‌ای استفاده لازم برده باشین. شما را به خدا می‌سپاریم مجدداً. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. امروز سال روز ولادت پنجمین امام معصوم حضرت امام محمد باقر علیه السلام است. بار دیگر این مناسبت را به همه شما عزیزان شنونده تبریک و شاد باش میگوییم. دوستان، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم که با این دو سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را درباره برنامه‌های مختلف برای ما بفرستید. تا لحظات دیگر همکارانم آمادند بخش دیگری از خبرها را به اطلاع شما عزیزان برسانند. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکی یکی شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و سرپرست جدید سفارت ایران در کابل در دیدار با سرپرست وزارت خارجه طالبان درباره گسترش روابط و حقابه هیرمن گفتگو کرد. حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهوری و رئیس نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در مورد گسترش همه‌جانبه روابط و حقابه هیرمن گفتگو کرد. امیرخان متقی بر رفع موانع فنی و اقداماتی که از هدر رفت آب هیرمن جلوگیری می‌کند تاکید کرد. سرپرست سفارت ایران در کابل از روز شنبه به صورت رسمی ماموریت خود را در افغانستان آغاز کرده است. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش در این ارتباط.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، با حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و سفیر جدید التقرر ایران برای افغانستان ملاقات کرد. در آغاز آقای متقی وظیفه جدید سفیر را تبریک گفته و در این ماموریت جدید برایش آرزوی موفقیت کرد. در این نشست روی موضوعات سیاسی و اقتصادی میان دو کشور همسایه با تاکید بر حسن همجواری و منافع دو جانبه مشترک صحبت تفصیلی صورت گرفت. در مورد دیدار آقای قمی با سرپرست وزارت امور خارجه، حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید:
آقای حسن کاظمی قمی سفیر جدید تقرر ایران برای افغانستان با مولوی امیرخان متقی ملاقات نمود. در آغاز آقای متقی وظیفه جدید سفیر را تبریک گفت و در این ماموریت جدید برایش آرزوی موفقیت کرد. در این نشست روی موضوعات سیاسی و اقتصادی میان دو کشور با تاکید بر حسن همجواری و دنبال منافع دو جانبه مشترک صحبت مفصل صورت گرفت. آقای قمی گفت که با در نظر داشت اهمیت آب باید تلاش صورت گیرد تا آب طوری مدیریت شود که ضایع نشود و حق ایران به آن برسد. وزیر امور خارجه موقف امارت اسلامی بر حق آب ایران را واضح ساخت و گفت که ما با معاهده 1351 آب میان افغانستان و ایران متحد هستیم، اما میزان اندک بارانی باعث کمبود آب شد و این یک عذر واقعی است و ما امیدواریم که این مشکل با افزایش میزان باران حل شود.
همچنان آقای کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و سفیر جدید التقرر آن کشور گفت که با در نظر داشت اهمیت آب باید تلاش صورت گیرد تا آب طور مدیریت شود که ضایع نگردد و قابه ایران به آن برسد. سرپرست وزارت خارجه موقف حکومت طالبان مبنی بر عقابه جمهوری اسلامی ایران را بیان نموده گفت: ما به معاهده 1351 آب میان دو کشور افغانستان و ایران متعهد هستیم، اما میزان اندک باران باعث کمبود آب شده و این یک عذر واقعی است و ما امیدواریم که این مشکل با افزایش میزان باران حل گردد. گفتنی است که آقای حسن کاظمی قمی به تازگی به صفت سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در کنار وظیفه قبلیش که نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان می باشد تعیین گردیده و به تازگی وارد کابل پایتخت افغانستان گردید. ایران و افغانستان دو کشور همسایه هستند که مشترکات فراوان داره و جمهوری اسلامی ایران علاوه از میزبانی جمعی کثیر از مهاجرین در ظرف بیش از 40 سال در بسیاری از مسائل در کنار مردم افغانستان قرار گرفته و این کشور را همکاری نموده است. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکار مایه قریشی. آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت بانوان در افغانستان خواستار شد. آمنه محمد در گفتگوی ویژه با تلونیز گفت: در صورت برآورده شدن برخی از شرایط از جمله تشکیل حکومت با مشارکت همه افراد جامعه در افغانستان، سازمان ملل با سرپرستی این کشور وارد تعامل خواهد شد. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: منظور از مشارکت همه افراد این است که زنان نیز در تشکیل حکومت در این کشور مشارکت داشته باشند. این مقام بلندپایه سازمان ملل به این باور است که حکومت طالبان با معیارهای جامعه جهانی سازگار نشده است. به گفته آمنه محمد، این کار زمینه را برای افزایش تعامل سازمان ملل متحد با حکومت سرپرست افغانستان فراهم می‌کند. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: اگر شما عضو یک خانواده باشید، برای همزیستی برخی از اصول، ارزش‌ها و توافقات وجود دارند و خانواده جامعه جهانی نیز هنجار و معیارهایی دارد که افغانستان امروزی با آن سازگاری ندارد. آمنه محمد با تاکید بر گفتگو در این باره گفت: طالبان نمی‌تواند زنان را از مشارکت در کشورشان محروم کند. هیئتی از سازمان ملل متحد به رهبری آمنه محمد، معاون دبیرکل این سازمان، در سفر 4 روزه به افغانستان با مقامات ارشد طالبان در خصوص کار و تحصیل زنان گفتگو کرده است. مقام طالبان یک بار دیگر وعده رفع ممنوعیت کار برای زنان را داد. عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان، امروز گفت: تلاش برای اثرگیری کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی ادامه دارد. حبیب با گفتن اینکه بانوان در نهادهایی که به حضور آنها احتیاج است اجازه کار دریافت خواهند کرد، افزود: کار بانوان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی برای مدتی متوقف شده و سعی می‌کنیم تا راه حل مناسبی برای بخش‌هایی به حضور زنان برای بخش‌هایی که به حضور زنان نیاز مبرم دارند بیابیم. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشستی در کابل از آمادگی برای آغاز به کار و تطبیق پروژه تاپی خبر داد. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش این خبر.
امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشستی در کابل میگوید که آمادگی های لازم برای آغاز کار و تطبیق پروژه تاپی انجام شده است و کشورهای شامل این پروژه آمادگی لازم برای تطبیق تاپی را دارند و صحبتی نیز با مقامات دولت ترکمنستان در این زمینه داشتند. وی می‌افزاید کار عملی پروژه تاپی را در آینده های نزدیک شاهد خواهیم بود.
ټول هیواد سره د ترکمنستان سره د ټاپی او د ټاپ پروژه په سلسله کې خبري روانې دي، په عملی اقداماتو باندې کار کیږي او دا د سیمې لپاره د افغانستان لپاره یو بهترینه پروژه ده.
در همین حال عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی میگوید تطبیق پروژه تاپی گام مهمی برای پیشرفت اقتصاد افغانستان است.
پروژه تاپی بسیار یک پروژه ارزشمند است که میتونه از طریق ترانسمش اما استیشن های گازی که در این مسیر ایجاد میشود اما شهرها را اما ولایت ها را حتی به شکل یک پایپلاین وسیع و پکیج بسیار منظم میتونه تا ولایت های مرکزی را کابل یا را گاز رسانی شود ما از این گاز استفاده بکنیم.
با این حال معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان نیز با نشر اعلامیه‌ای در پیوند با پروژه تاپی گفته است اخیراً مقام‌های امنیتی کشور با مقامات دولت ترکمنستان نشست مشترکی داشتند و در مورد تأمین امنیت پروژه تاپی اطمینان دادند. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان تاکید کرده که پروژه تاپی در پیشرفت اقتصادی کشور نقش مهمی داشته و اگر نیاز شود برای امنیت این پروژه نیروهای ویژه‌ای را موظف خواهند ساخت. این در حالی است که از طریق پروژه تاپی گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند انتقال می‌یابد و سال‌هاست که کار عملی این پروژه به دلیل مشکلات امنیتی در افغانستان متوقف شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد در جریان زمستان جاری با حدود 59% از افراد آسیب پذیر در افغانستان کمک رسانی شده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا در افغانستان اعلام کرد این نهاد در جریان زمستان سال جاری برای حدود 59% از افراد آسیب پذیر در افغانستان 565,700 نفر کمک‌های بشری فراهم کرده است. اوچا در توییتی با اشاره به اینکه افغانستان با یکی از سردترین زمستان‌های اخیر روبرو است، تأکید کرد شمار نیازمندان رو به افزایش است. مهاجران افغانستان در پایتخت پاکستان علیه نقض حقوق زنان توسط حکومت طالبان در افغانستان مظاهره کردند. شماری از مهاجران افغانستان دیروز در اسلام آباد در اعتراض به سرکوب زنان توسط طالبان تظاهرات کردند. معترضان که شعارهای همچون ما را به جرم خواندن از دانشگاه کشیدن سر می‌دادند، ضمن محکومیت منع آموزش زنان و کار دختران و زنان در افغانستان، خواستار رفع محدودیت علیه زنان شدند. تظاهرکنندگان از جامعه جهانی و سازمان ملل خواستند که برای رفع محدودیت کار و تحصیل زنان و دختران بر طالبان فشار آورند. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد بیش از 90% داروها در داخل ایران تولید می شود. رئیسی امروز در 28مین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی که در سالن اجلاس سران برگزار شد افزود از پژوهشگران و محققانی که در تولید افتخار آفریدن قدردانی می کنیم. در این جشنواره برگزیدگان 27مین اصلاح می کنم در این جشنواره برگزیدگان 28مین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی در دو بخش محققان حقیقی و مجموعه های حقوقی مورد تجلیل قرار گرفتند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در دیدار با رئیس دومای روسیه بر اجرای شدن سریع توافق راهبردی دو کشور تاکید کرد. کمیسیون عالی مشترک ایران و روسیه امروز با حضور ویاچسلاو ولادین رئیس دومای روسیه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. قالیباف در دیدار با ویاچسلاو ولادین رئیس دومای روسیه که امروز در حاشیه سومین نشست کمیسیون عالی مشترک همکاری‌های پارلمانی مجلس شورای اسلامی و دومای روسیه برگزار شد گفت باید توافق راهبردی ایران و روسیه مورد نظر قرار بگیرد و قرارداد 25 ساله را در سریع‌ترین زمان ممکن اجرایی کنیم. در ادامه این دیدار ویاچسلاو والدین گفت روابط ایران و روسیه مسیر توسعه مثبتی را پیدا کرده و روابط رؤسای دو کشور نیز نشان از روابط خوب دو جانبه دارد. در دیدار وزیر دفاع سوریه با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی دو کشور تاکید شد. اسعد العماد علی محمود عباس وزیر دفاع سوریه با سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی دو کشور سوریه و ایران هدف این دیدار بود. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر دفاع سوریه و هیئت همراه امروز با سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دیدار و گفتگو کردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد افزودن نام سپاه به لیست به اصطلاح سازمان تروریستی اتحادیه بدون صدور حکم محکمه‌ای در یکی از کشورهای عضو امکان پذیر نیست. جوزف بورل روز دوشنبه در آستانه برگزاری نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل درباره رأی پارلمان اروپا مبنی بر افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به لیست موسوم به سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا گفت تنها هنگامی میتوان یک سازمان را در لیست یاد شده اضافه کرد که محکمه یک کشور عضو اتحادیه اروپا بیانیه حقوقی صادر کند و بعد از آن ما در سطح اروپایی موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود با استناد به اینکه سازمانی را دوست نداریم نمی‌توانیم آن را تروریستی بنامیم. بورل در این حال افزود در نشست روز دوشنبه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا درباره افزودن نام‌های بیشتری از ایران به لیست تحریم‌ها در چارچوب موضوع نقض حقوق بشر تصمیم گیری خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران پیشتر نسبت به تحرکات ضد ایرانی اروپا و ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان نهاد نظامی رسمی کشور هشدار داده بود. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 شام به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، امروز مصادف است با سال روز ولادت پنجمین اختر تابناک امامت و ولایت، امام محمد باقر علیه السلام. این روز را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. دوستان عزیز، برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرتان، تغییر در سبک زندگی ضروری است. در برنامه رازهای زندگی در کنار هم یاد می‌گیریم عادت‌های درست را جایگزین عادت‌های غلط کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، نظم اولین و مهمترین قانون موفقیت است. منظم بودن در زندگی شخصی باعث می شود بهره‌وری در کارهای مختلف بسیار بهتر و بیشتر شود. همچنین نظم باعث تسلط و کنترل بیشتر بر کارها می شود. نظم قابل یادگیری است و با تمرین کردن تقویت می شود. مهمترین اصل تقویت نظم در زندگی، کسب عادت‌های جدید مثل برنامه‌ریزی کردن و انجام دادن به موقع کار هاست. ایجاد عادت‌های جدید و افزایش نظم در زندگی نیاز به زمان دارد، اما پس از عادت کردن به آن زندگی بسیار لذت بخشتر می شود و تأثیرات خود را بر جنبه‌های مختلف زندگی به جا می گذارد. دوستان عزیز، نظم به معنای این است که شما برنامه پیوسته و ثابت برای پاسخ دادن به مسئولیت ها داشته باشید. این برنامه فقط ذهنی نیست و لازم است تا به مرحله عمل برسد. افراد منظم عادتهای خاصی دارند که باعث می شود زندگیشان را بر اساس برنامه ریزی های خود پیش ببرند. مهمترین نکته در تعریف نظم شخصی این است که کار در زمان مشخص و معین انجام شود و اولویت درستی در ذهن خود برای انجام آنها داشته باشیم. در صورتی که به روش زندگی افراد موفق نگاهی بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که آنها برای هر ساعت از زندگی خود برنامه دارند و با انعطاف پذیری کارهای روزانه خود را مدیریت می کنند. استفاده مفید از زمان و فرصتهای زندگی، کنترل بهتر زندگی، برنامه ریزی بهتر برای رسیدن به اهداف، افزایش اعتماد به نفس، عزت نفس و استقلال در زندگی، روابط بهتر با دیگران، کاهش استراب و تسلط بر کارها و امور مختلف برخی از فواید نظم در زندگی است. دوستان عزیز، در دین مبین اسلام توصیه به نظم همواره دیده می شود، به طوری که اولیای بزرگوار اسلام رعایت نظم و انضباط در کارها را از جمله مهمترین مسائل زندگی انسانها برشمرده اند. یک اصل مهم در زندگی اهل بیت علیهم السلام اصل نظم و انضباط است. دقیقاً همان موضوعی که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام سفارش نموده است: شما و همه فرزندان و اهل خانه و هر که را نامه ام به دست او برسد سفارش میکنم به تقوای الهی و رعایت نظم در کارهایتان. عزیزان، ارزش وقت و زمان در اسلام تا آنجاست که خداوند به آن سوگند یاد نموده و نیز در آیه دیگری فرموده است: باید ترسید از آن روزی که انسان بیهودگرا بگوید افسوس بر من از افرادکاری و کوتاهی هایی که در راه اطاعت خدا نمودم. دوستان عزیز، موفقیت در زندگی بدون نظم امکان پذیر نیست. راه‌های زیادی برای افزایش نظم در زندگی وجود دارد. به عنوان مثال، نظم ارتباط مستقیمی با استفاده صحیح از زمان دارد. در یک زندگی شلوغ و به هم ریخته، افراد وقتی برای رسیدن به اهداف و برنامه‌های خود ندارند. عزیزان، برای اینکه نظم بیشتری داشته باشید، لازم است تا انگیزه خود را بالا ببرید. با این منظور می توانید در صورت انجام دادن کارها خودتان را تشویق کنید. برنامه بسیار شلوغ نیز باعث می شود که انجام صحیح کارها با مشکل مواجه شود. برخی از افراد احساس می کنند که دیگران نمی توانند به خوبی کارها را انجام دهند و همه مسئولیت ها را خودشان به عهده می گیرند. با واگذار کردن برخی از امور و دیگران می توانید برنامه روزانه خود را سبکتر کنید تا کارهای شخصی خود را به نحو احسن انجام دهید.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
خب عزیزان همراه، در این لحظه دعوت میکنیم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی در رابطه با همین موضوع باشید.
بحث نظم و برنامه ریزی است که یکی از مهمترین رموز موفقیت در زندگی ماست و در زندگی اهل بیت و سفارشاتشون این موضوع موج میزند. تا اونجایی که ببینید شما شب 21 امیرالمومنین حرفاش خیلی خوب اون شب زیاد نمیتونسته باشه، حال مساعدی نداشته، گاهی به هوش میاد، گاهی از هوش میره، اما جزء مهمترین سفارشاتش به همه، نه به بچه هاش، اوسی کما حسنم بابا، حسینم بابا، شما دوتا و جمیع ولدی، همه بچه هام، محمد حنفیه، ابوالفضل عباس، بقیه و من بلغهو و به هر کسی که صدای من علی در آینده میرسه، قرنها میگذره، منشینن حرفای منو نقل میکنن، من علی میگویم اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، تقوای خدا و نظم در امور. چقدر این مهمه که حضرت اینو کنار تقوا قرار داده. پیغمبر گرامی اسلام میفرمود من از فقر بر امتم نمیترسم، من از بیبرنامگی میترسم. انی لا اخاف علیکم من الفقر، انی اخاف علیکم من سوء تدبیر. من از بیبرنامه بودن، از بی در واقع نظم بودن، از این که تو زندگی تدبیر نباشه، از این نگرانم. همینطور هم بود تو جنگ احد، یه بی برنامگی، بی نظمی، 70 تا شهید رو دست پیامبر، 70 تا عزیزترین کسان پیامبر شکست جنگ احد. اون واقعی که خب شما دیدید، شنیدید، تو تاریخ خواندید، تو قرآن چقدر تبعات داشت، به خاطر یه بی نظمی عده‌ای رها کردن اون منطقه‌ای رو که باید حفظ میکردن، یه بی نظمی اینطور جنگ رو، ورق جنگ رو برگردون. خیلی مهمه و شما عزیزان بدانید همه اسلام، همه عالم رو نظمه. من براتون میگم، حالا عالم تکوین، عالم هستی رو نظم نیست؟ از شمس و القمر رو به حسبان، شمس و قمر رو حسابه، فاصله زمین تا خورشید مقداری از این که هست کمتر بشه یا زیادتر بشه خطر آفرین، حرکت زمین مقداری از این بیشتر بشه کمتر بشه خطر آفرینه. یه وقتی فکر میکردن آسمان یه سقفیه و این ستاره ها مثل میخ بهش کوبیده شده. این تفکر زمان اسلام بود، سالها بعد از اسلام هم بود. همون موقع قرآن کریم فرمود نه، اینا بین ستون نامرئی است. ستون نامرئی، نه اینکه ستون مرئی، میخ نیست، ستون نامرئی. امام رضا علیه السلام فرمود ثم عمدن ولکن لا ترونها، ستون هست بین اینا، همین نیروی جاذبه که امروز این کرات رو نگه داشته. قرآن همون اولم هم نگفت آسمان سقفه، گفت دخانه. همون اولم هم نگفت این ستاره ها و سیاره ها ثابتن، فرمود کلون فی فلکن یسبهون. رضا بعضی از عزیزان که کتاب نوشتن حدود 750 تا آیه علمی تو قرآن استخراج کرد. یه کتابی دارد یه آقایی به نام جاذبه قرآن، دانشمندانی که با یک آیه مسلمون شدن اونجا میاره. یکی از اونها یک دانشمند مسیحی است، میگه من با این آیه مسلمان شدم، بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، دیدم قرآن میگه ما سر انگشتای شما رو جمع میکنیم. هر چی فکر کردم 14 قرن پیش کسی نمیدونه سر انگشت با هم فرق میکنه، اثر داره، فهمیدم این کلام بشر نیست، مسلمان شدم. یکی دیگه از اونها رو نقل میکنه، میگه من با این آیه‌ای که مربوط به حرکت سیارات، دیدم این خیلی وقتی نیست کشف شده، کرویت زمین سالهای زیادی از کشفش نمیگذره، ولی اون زمان قرآن رب المشارق والمغارب میگه. وقتی به امیرالمومنین میگن آقا مشارق و مغارب یعنی چی؟ ما یه مشرق داریم یه مغرب. قرآن هم گاهی میفرماید مشرق و مغرب، گاهی میگه مشرقها و مغربها. فرمود للارض ستمعه و سلاسون، عرض میکنم مشرقا، زمین 360 تا مشرق داره، سلاسمعه و ستون، سلاسمعه و ستون 360. خب 360 با کرویت جور در میاد دیگه، یعنی هر نقطه، هر درجه که خورشید طلوع میکنه یه مشرق، نقطه مقابلش مغرب. اینا حرفای علمی است. این روایتی که الان من میخونم که میفرماید 360 درجه، این روایت تو معانی الاخبار صدوقه. صدوق 1000 سال پیش از دنیا رفت، یعنی کسی نمیتونه بگه آقا اینا رو شما درست کردید، سندش هست، روایت 1000 سال پیش. میخوام بگم این عالم خدا میگه رو نظمه، از شمس و القمر رو به حسبان، بدن شما هم رو نظمه، قندش حساب داره، چربیش حساب داره، بلبولش حساب داره، گردش خونش حساب داره. احکامم اینایی که گفتم عالم تکوینه، عالم تشریع یعنی عالم احکام. شما نگاه کنید چقدر رو نظمه. تو مکه وقتی پیغمبر مبعوث شد همه احکامو نیورد، اول فقط نماز بود، زکات تو مدینه اومده، حج آخر از همه اومده، خمس تو مدینه اومده، روزه تو مدینه آمده، جهاد تو مدینه آمده. و باعث اعتقادی هم اینطوره، اگه کسی تو مکه مسلمان میشد توحید کافی بود، خدا رو قبول کنه، رسالت پیغمبرم قبول کنه، به قبولم بکنه، معادی هست. اما حالا شفاعت چیه، برزخ چیه، فرشته ها چیان، اینا همه آیاتش بعداً نازل شده دقیقاً روی نذر. اگه یک کسی میخواد مسلمان شه، اول کار قولوا لا اله الا الله تفلحوا، عملم یه نماز، یه خمس و زکات و حج و جهاد و همه رو سرش نمیریزن، به تدریج روی نظم. اینو میخوام بگم، نظم تو احکام، نظم تو عقاید، نظم تو عالم هستی، نظم. خب چطور میشه انسان تو این مجموعه بی نظم باشه؟
تشکر میکنیم که همچنان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید از رادیو دری. و اما در ادامه با این نکته تاکید میکنیم که رعایت نظم و انضباط در انجام همه امور و در محیط‌های مختلف لازم و ضروری است. در صورتی که بتوانید نظم شخصی داشته باشید و بهداشت جسمی و روانی خود کمک بسیاری میکنید و از هر گونه استرس و دور خواهید بود. برای داشتن نظم لازم است که از قدم‌های کوچک شروع کرده تا به مرور نظم در شما نهادی نشود. در صورتی که بتوانید در زندگی نظم داشته باشید، مطمئن باشید به هر آنچه که می‌خواهید خواهید رسید و موفقیت شما تضمین خواهد شد. علاوه بر این، با داشتن نظم شخصی احترام بیشتری برای خود قائل خواهید بود که این مسئله به شما کمک می‌کند از عزت نفس بالای برخوردار باشید. خب عزیزان، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. با امید و انتظام بخشی همگی در امور روزانه و زندگیمان، شما خوبان را تا برنامه بعد و خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت آمریکا
میدان مجدد آمریکا و کشورهایی که در حال جنگ هستند،
به
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. نگرانی از پر شدن سقف بدهی‌های ملی دولت آمریکا. واکنش‌ها با خشونت مرگبار پلیس آمریکا. و تأثیر منفی تورم بی‌سابقه بر درمان بیماری‌ها در آمریکا. جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا ضمن هشدار درباره گذر دولت فدرال از سقف تعیین شده برای بدهی‌های ملی در روز پنجشنبه 19 دسامبر گفت پس از این تاریخ وزارت خزانه داری اقدامات اضطراری را برای اختصاص وجوه و ممانعت از ورشکستگی ملی در پیش خواهد گرفت. در همین حال قصر سفید با نوبه خود از کنگره آمریکا خواست سریعاً این سقف بدهی ملی را به 31 تریلیون و 400 میلیارد دلار افزایش دهد. کارین جان پیر سخنگوی قصر سفید در این زمینه گفت یک همکاری دو حزبی در زمینه برداشتن سقف بدهی ها در پیش گرفته شد. باید هم این گونه باشد. این یک بازی سیاسی نیست و نباید هم باشد. این یک همکاری سیاسی است و باید بدون پیش شرط انجام شود. رهبران جدید و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند خواستار گرفتن امتیازاتی در ارتباط با هزینه‌ها در ازای افزایش سقف بدهی هستند. وزارت خزانه داری آمریکا اواخر سال 2022 اعلام کرده بود بدهی ملی آمریکا برای اولین بار در بحبوحه افزایش نرخ بهره برای مهار تورم بی سابقه و افزایش نااطمینانی اقتصادی با بیش از 31.1 تریلیون دلار رسیده است. دفتر بودجه کنگره در گزارش چشمانداز بودجه بلند مدت 2022 هشدار داده بود بدهی بالا و افزایش آن به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی آمریکا می تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد. کشته شدن یک شهروند سیاه پوست با اقدام خشونتبار نیروهای پلیس در شهر لس آنجلس آمریکا جنجال تازه‌ای در این کشور برپا کرده است. ماموران پلیس لس آنجلس کینان آندرسون سیاه پوست 31 ساله را در 3 جنوری 2023 در یک سانحه رانندگی بازداشت و دستگیر کردند. اما ساعتی پس از بازداشت این سیاه پوست در بیمارستان جان باخت. و یکی از خیشاوندان بنیانگذار جنبش جان سیاه پوستان اهمیت دارد است که بر اثر اقدام نیروهای پلیس لس آنجلس با استفاده از اسلحه شوکر در پی یک حادثه رانندگی جان باخت. پلیس لس آنجلس اعلام کرد نیروهای پلیس این شهر در سال 2022 بیش از 2000 بار از زور و خشونت استفاده کردند. از میان این آمار در 31 مورد منجر به مرگ شده است. از این 31 مورد مرگبار 80% مربوط به استفاده از مخدرها یا نوشیدنی‌های الکلی بوده است. رئیس پلیس لس آنجلس از آن کرد این آمار بسیار بالا است اما برای این اداره ناچیز به شمار می‌رود. در همین حال پتریس کالرز از بنیانگذاران جنبش جان سیاه پوستان اهمیت دارد که پسر عموی کینان اندرسون است. در بخشی از یادداشتی که در اینستاگرام منتشر کرده آورده است پسر عموی من را پلیس کشت. لس آنجلس هیچ ساختار سلامت و معقولی ندارد. هیچ خدمات اجتماعی واقعی ندارد. تنها و تنها پلیس، پلیس و پلیس. در پی تورم بی سابقه در آمریکا هزینه‌های پزشکی و درمانی چنان افزایش یافته که بر اساس نتایج نظرسنجی جدید گالوب که روز سه‌شنبه گذشته منتشر شد بیش از یک سوم از آمریکایی‌ها در سال گذشته میلادی درمان بیماری‌های خود را به تعویق انداختند. این نظرسنجی میگوید تعداد آمریکایی هایی که خودشان یا یکی از اعضای خانوادهشان درمان پزشکی را در سال 2022 به دلیل هزینه ها به تعویق انداخته اند تا یک سال 12% افزایش یافت و به 38% رسید که بالاترین رقم در 22 سال گذشته بود. گزارش های تأخیر در استفاده از خدمات پزشکی در آمریکا بر اساس درآمد، سن و جنسیت متفاوت است. تعداد بیشتری از بزرگسالان کم درآمد، جوانان و زنان اعلام کرده اند که خودشان یا یکی از اعضای خانواده استفاده از مراقبت های پزشکی را به تعویق انداخته اند. بر اساس این نظرسنجی، تورم بی سابقه در آمریکا دلیل اصلی چنین تصمیماتی بوده است. این نظرسنجی از 9 نوامبر تا 2 دسامبر بین 1020 بزرگسال در تمام ایالت‌های ایالات متحده و ناحیه کلمبیا انجام شد. افزایش تحریم‌ها علیه روسیه از یک سو و ارسال ده‌ها میلیارد دلار کمک مالی و جنگ افزار نظامی با اوکراین از سوی دیگر نه تنها تأمین کننده راهبرد غرب در حمایت از کیف نبوده که حتی به تشدید تورم و رکود اقتصادی در آمریکا و اروپا دامن زده و اعتراض‌های داخلی را به همراه داشته است. وزارت بازرگانی آمریکا 23 دسامبر اعلام کرد که شاخص تورم ترجیحی بانک مرکزی که به معنی شاخص هزینه‌های شخصی مصرفی است در طول سال منتهی به ماه نوامبر 5.5% رشد کرد که اندکی از نرخ پیشین 6% کمتر است. این در حالی است که قیمت‌ها در خرده فروشی‌ها همچنان بالاست. قیمت مواد غذایی در آمریکا در ماه نوامبر 12% بیشتر از نوامبر سال 2021 بود. تخم مرغ طی یک سال گذشته 49.1% گران شده و قیمت میوه و سبزیجات کنسروی افزایش 18.4% داشته است. نان و غلات 16.4% و شیر 14.7% گران شده است. با گرانی کالاهای خرده فروشی و ویژه مواد غذایی، کسب و کار فروشگاه‌هایی که کالاهای خود را با تخفیف می‌فروشند رونق بیشتری پیدا کرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فراز و نشیب‌های بیشتری را برای اقتصاد کشورش در سال جدید میلادی پیش‌بینی کرده است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
نزدیک به نیمی از رای دهندگان جوان آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه دوری می کنند و خود را مستقل می دانند. بر اساس جدیدترین نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه گالوب، حدود نیمی از رای دهندگان نسل هزاره، افرادی که در اواخر دهه 1970 یا اوایل دهه 1980 تا دهه 2000 متولد شده اند و بیش از 4 نفر از هر 10 نفر از افرادی که طی سالهای 1965 تا 1980 در آمریکا متولد شده اند، یعنی نسل X، به عنوان افراد مستقل شناخته می شوند. این در حالی است که این رقم در نسل‌های قدیمی کمتر از یک سوم بود. تفاوت مهم دیگری که طی سال‌ها بر اساس نظرسنجی‌ها مشخص شده این است که در نسل‌های قبل بزرگسالان با افزایش سن کمتر به عنوان مستقل شناخته می‌شدند، که این موضوع در ارتباط با افراد نسل X صادق نیست. این نظرسنجی نشان می‌دهد از میان همه رای دهندگان 41% مستقل هستند، در حالی که 28% دموکرات و به همان میزان جمهوری خواه هستند. جان ویلا وولت مدیر نظرسنجی مؤسسه سیاسی دانشکده کندی در دانشگاه هاروارد میگوید افراد از نسل هزاره ها، افرادی که پس از نسل ایکس و پیش از نسل زد متولد شده اند، همواره در سیاست مستقل بوده اند و نسل زد یعنی افرادی که بین سالهای 1997 تا 2010 متولد شده اند راه همانها را دنبال می کنند. او گفت با توجه به این که حدود 40% از رای دهندگان در سال 2024 متشکل از این دو نسل هستند، درک و بسیج کردن این رای دهندگان جوان مستقل امری ضروری است. برخلاف بیبی بومرهای مستقل یعنی افرادی که بین سالهای 1948 تا 1964 متولد شده اند، افراد نسل هزاره ها و نسل زد در چند انتخابات اخیر با دموکرات ها متمایل شده اند. مدیر نظرسنجی مؤسسه سیاسی دانشکده کندی در دانشگاه هاروارد خاطر نشان کرد دموکرات ها باید هرج و مرج اخیر جمهوری خواهان و پیروزی جو بایدن در سال 2022 را به شرایطی تبدیل کنند که سبب اعتماد به حزبشان شود. جمهوری خواهان باید به هزاره ها و نسل زد نشان دهند که با سخنان آنها گوش می دهند و برخی از ارزش های مشابه را با آنها به اشتراک می گذارند. البته این روند باید با احترام به حقوق و آزادی‌های فردی به ویژه حقوق باروری و به دنبال آن اذعان به این که تغییرات آب و هوایی، نابرابری درآمد، سلامت روان و هزینه‌های دانشگاه نگرانی‌های معناداری هستند آغاز شود. در فصل زمستان که میزان ابتلا به بیماری‌های عفونی بسیار بالاست، داروخانه‌های آمریکا داروی آنتی‌بیوتیک آموکسیسیلین را تمام کرده‌اند و دولت مجبور به استفاده از ذخایر اضطراری دارو شده است. آموکسیسیلین تنها دارویی نیست که با کمبود عرضه مواجه شده است. سازمان غذا و داروی آمریکا کمبود دست کم 123 دارو را اعلام کرده است که شامل مورفین، داروهای کمک تنفسی و نیز بی‌حس کننده‌های لیدوکائین می‌شود. آمریکا تنها کشوری نیست که با کمبود دارو مواجه شده است. بیشتر از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا همچون فرانسه، آلمان و ایتالیا شرایط مشابه را تجربه می کنند. اینکه زمستان امسال پس از 3 سال کاهش تماس‌ها بر اثر شیوع کرونا موجی از بیماری‌های واگیر را به همراه داشته باشد بدیهی است، اما آیا کمبود امکانات مورد نیاز برای مقابله با این بیماری‌ها نیز اجتناب ناپذیر است؟ این پرسش مطرح می شود که چرا بسیاری از داروها با کمبود مواجه هستند؟ سازمان غذا و دارو کمبود دارو را با مسائل مربوط به کیفیت تولید و مشکلات در زمینه عرضه مواد خام نسبت می دهد. این مشکلات منشأ خارجی دارد. 97% آنتیبیوتیک های امریکا در چین ساخته می شود. امریکا 28% از مواد مورد نیاز برای تولید داروها را تولید می کند، حالان که چین و هند همکنون حدود 1/3 این مواد را تولید می کند. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه های امریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیالچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو که خواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زبان سرخ، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. آوردند که در روزگاران گذشته دزدی بود که با دزدهای دیگر فرق داشت. او با این که دزد بود جوان مرد بود. تنگ دستی او را به دزدی وادار کرده بود، اما هنوز خوی جوانمردی را از دست نداده بود. یک شب این دزد جوانمرد از دیوار یک کارگاه حریربافی بالا رفت تا کمی حریر از آنجا بدزدد. با کمال تعجب دید که چراغ کارگاه روشن است.
عجب، فکر نمی کردم حریر باف تا این موقع شب بیدار باشد. بله، مشغول کار است. این حریر باف که من می بینم تا طلوع خورشید دست از کار نخواهد کشید. ها؟
ای زبان سرخ،
صدایی می شنم.
تمنا می کنم دست از سر من بردار.
با گمانم او با خودش صحبت می کند.
تمنا می کنم
بهتر است اندکی نزدیکتر بروم، واضح‌تر بشنوم.
ای زبان سرخ، خواهش میکنم، تمنا میکنم دست از سر من بردار و فردا سر مرا برباد نده.
این دیگر چه وردیست که میخواند؟ شاید میخواهد با این کلمات کاری کند که خوابش نبرد. وای خداوندا، چه حریری، واقعا زیبا و وسوسه انگیز است. باید در بازار پول خوبی برای این حریر بدهند.
ای زبان سرخ، خواهش میکنم، تمنا میکنم دست از سر من بردار، فردا سر مرا برباد مده.
باز کین سخنش را تکرار کرد که مگر فردا چه بر سر او خواهد آمد که این چنین میگوید؟ چه کنم، حریر را بدزدم و بروم یا پی سخن عجیب این مرد حریر باف باشم؟
ای زبان سرخ، تمنا میکنم دست از سر من بردار، فردا سر مرا برباد مده.
حریر باف تا نزدیک صبح به بافتن پارچه حریر ادامه داد، اما گاه از زبانش درخواست می کرد که مواظب حرفهایی که می زند باشد و فردا سر او را برباد ندهد. دزد نگاهی به حریر انداخت، مطمئن بود که پول خوبی از فروش آن به دست می آورد. اما دیگر دزدی آن پارچه حریر برایش اهمیت زیادی نداشت. او می‌خواست بداند که فردا حریر باف با کجا می‌رود و چرا اینقدر به زبانش التماس می‌کند که مواظب حرف‌هایش باشد و حرفی نزند که باعث مرگش شود. حریر باف کارش تمام شد. صبح که شد از خواب برخاست. تکه‌ای را که بافته بود در بغچه‌ای پیچید و براه افتاد. دزد از یک فرصت استفاده کرد و پیش از او از کارگاه خارج شد و بعد هم سر راه حریر باف سبز شد.
سلام و درود بر تو برادر.
سلام بر تو ای مرد، که هستی و چه میخوایی؟
قصد بدی ندارم، دیدم چهرت بسیار خسته و رنگ پریده است، پیش خود پنداشتم مریض احوالی. برادر کمکی به کارداری بگو.
خیر خیر، کمک به کار ندارم. اگر میبینی که زار و نزارم، این به خاطر خستگی است. میدانی من از دیشب تا نزدیک طلوع آفتاب بیدار بودم و کار میکردم، این خستگی از آن است.
عجب، خسته نباشی، خدا قوت. حال میتوانم بپرسم کجا روان هستی؟
میروم به دربار حاکم، چیزی برای ایشان بافتم، حریری برای حاکم بافتم. آدم های معمولی به اندازه کافی پول ندارند که چنین حریر گران قیمت و زیبایی را بخرند. میروم نزد حاکم.
فهمیدم، حریر را برای حاکم میبری که پول خوبی از او بگیری.
شاید، راستش را بخواهی نمیدانم ای مرد، فقط خدا میداند. شاید همونطور که تو میگویی پول خوبی بگیرم، شاید هم نگیرم و حاکم دستور بدهد که جلادش سرم را از تنم جدا کند.
بهتر است با او همراه شوم تا ببینم چه بر سرش می آید.